سلام، من ایمان نجادت هستم و چیزی که میشنوید اپیزود سوم رافکسته. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم رو میشنوید و در این قسمت هم قراره که در مورد آخرین تزار روسیه یعنی نیکولای دوم و سقوط امپراتوری روسیه براتون بگم. این قسمت آخرین تزار. نیکولای دوم آخرین تزار روسیه سال 1868 و در دوران سلطنت پدر بزرگش الکساندر دوم به دنیا آمد. الکساندر دوم سال 1881 به قصد میرسه و بعد از اون بود که الکساندر سوم یعنی پدر نیکولای به قدرت میرسه و حکومتی کاملا دیکتاتوری توی روسیه برقرار میکنه تا آخر عمرش هم یعنی سال 1894 با قدرت در روسیه فرمان روایه میکنه. نیکولای برخلاف پدرش شخصیت مقتدری نداشت. از این آدمای ضعیف و خجالتی بود. به خاطر همین پدرش اونو به مدرسه نظامی فرستاد. حسابی هم حواسش بود که از نیکولای مردی قدرتمند برای سلطنت روسیه بسازه. نیکولای تو سن 16 سالگی شیفته شاه دخت الکساندرا شد. الکساندرا از سمت پدری دختر لویی چهارم یکی از دوکهای آلمانی و نوه دختری ملکه پرآوازه انگلستان یعنی ملکه ویکتوریا بود. که اون موقع فقط 12 سالش بود. البته پدر مادر نیکولای با این ازدواج اصلا موافق نبودن. دوست داشتن پسرشون به خاطر اتحادی که با فرانسه داشتن با یه دختری از خاندانهای فرانسوی ازدواج کنه. اما نیکولای حالا به هر حال با هر بدبختی که بود تونست خانوادهشو برای ازدواج با الکساندر راضی کنه و مراسم نامزدیشون هم در حضور ملکه ویکتوریا برگزار میکنن. البته بدون حضور پدر نیکولای که به خاطر مریضی مونده بود روسیه. مریضی پدرش انقدر جدی بود که حتی عروسی پسرش هم نتونست ببینه و مرد. نیکولای که به عنوان نیکولای دوم وارث تاج و تخت روسیه شده بود خیلی اصرار داشت مراسم ازدواجش قبل از تموم شدن مراسم عزاداری پدرش انجام بشه. ولی عموهاش اصلا با این موضوع موافقت نمی کردن. به هر حال عروسی نیکولای دوم روز 26 نوامبر سال 1894 فقط چند روز بعد از مراسم خاکسپاری تزار الکساندر سوم پدرش برگزار شد. و سلاطین و شاهزادگان و مقامات خارجی که برای شرکت در مراسم خاکسپاری تزار رفته بودند تو همون جشن عروسی نیکولای هم شرکت کردند. گفتم که پدر نیکولای آدم خودکام و سختگیری بود. معتقد بود که یک تزار باید با مشت آهنین حکومت کنه. هر زبانی غیر از زبان روسی رو تو تمام امپراتوری ممنوع کرده بود. حتی توی یه جایی مثل لهستان. آزادی مطبوعات هیچ معنایی نداشت. تمام نهادهای سیاسی و مردمی رو سرکوب می‌کرد. در نتیجه چی شد؟ نیکولای دوم یک روسیه ناراضی و بیقرار رو به ارث برد. چند روز بعد از تاجگذاری نیکولای توی یکی از میدونهای موسکو مراسمی برگزار شد که یه سری سبد کمک معیشتی هم قرار به مردم بدن. اما این مراسم با یه تراژدی بزرگ تموم شد. حدود 1400 نفر زیر دست و پا مردن. به خاطر همین هم بود که بهش لقب نیکولای خونین رو دادن. تزار از همسر شاه دخت الکساندرا 4 تا دختر و یه پسر داشت. پسرش الکسی مریض بود، هموفیلی داشت. نیکولای به خاطر موقعیت شکننده‌ای که داشت این موضوع از همه قایم کرده بود. اما الکساندرو که از درمان پسرش نامید شده بود، رفت سراغ عرفان و صوفیگری و مقدسینی که شاید مثلا اونا بتونن یک کاری واسه پسرش بکنن. یکی از این مقدسین گریگوری راسپوتین بود. آدمی به شدت مرموز که مشخص نبود دیوونه است، راهبه است، مقدس، پیشگو چیه بالاخره. راسپوتین یه مرد بلند قد، هیکلی چارشونه با مو و ریش بلند و جولیده بود. سال 1869 توی سیبری هم توی خانواده فقیر به دنیا اومده بود. وقتی که جوان بوده میره به کلیسای ارتودکس کشیش بشه و بعد از چند سال شروع میکنه به گشت و گذار و شهر به شهر برای خودش میچرخه و توی این بین هم یه هر از گاهی مراسمایی برگزار میکنه که مثلا داره پیشگویی میکنه و شفا میده و خلاصه کلی معروف میشه. البته این آقا هم الکلی بود هم بی‌بندوبار. دستش هم کج بوده ظاهرا. بعضی هم میگفتن که میتونه هیپنوتیزم هم بکنه، اما چیزی که مشخص بود این بود که کاریزمای عجیبی داشت و از طریق همین کاریزما وقتی میرسه به پایتخت میره پیش اسقف اعظم که اسقف دربار هم بوده و اونجا با حرفش و این که میگه مریم مقدس منو لمس کرده و من نیروی ماورایی دارم و اینا حسابی اسقف تحت تاثیر قرار میده. اونم میبرتش دربار پیش ملکه و بهش میگه که راسپوتین میتونه پسر مریضتو نجات بده. راسپوتین هم جوگیر میشه و میگه که خب حتما خدا منو برای همین کار اینجا فرستاده بوده دیگه. و اولین کاری هم که میکنه چیه؟ دستور میده که تمام دکترها از بالا سر الکسی برن و روند درمانش متوقف میشه. خودش هم میره بالا سر الکسی و چند تا ورد میخونه و میشه پرستار اون. حالا این وسط اتفاقی که میفته اینه که واقعا حال الکسی بهتر میشه. ولی امیدوارم فکر نکنید که واقعا ورد خوندن راسپوتین حالش رو بهتر کرده. مشخص شد که پزشکان اون زمان به الکسی آسپرین میدادن و همین حالش رو بدتر میکرده. به خاطر همین وقتی که درمان قطع میشه باعث میشه که حالش بهتر بشه. حالا ملکه‌ها خیلی به کلیسای ارتدوکس ارادت داشتن و این اتفاق باعث میشه که راسپوتین هم حسابی محبوب بشه و میشه مشاور دربار و برای هر چیزی باهاش مشورت میکنن دیگه. ملکه برای جبران خدمات راسپوتین یه خونه مجلل هم بهش میده و اونم دست زن و بچه رو میگیره و میره به اون خونه جدید. اما چند وقت بعد خونه شد رمالکده. آدمی بود که اونجا جمع میشد برای پیشگویی و شفا. خیلی علاقه خاصی هم داشت که با تکنیکای منحصر به فرد خودش خانومها رو شفا بده. راسپوتین تو همه چیز دخالت میکرد. از سیاست و اقتصاد گرفته تا تصمیمات مهم نظامی. تا جایی که وزیر نیکولای میره پیشش و بهش میگه که اینجا یا جای منه یا جای این آدم. نیکولای هم بهش میگه که خیلی خوش اومدی، مرسی که تو همین الانم به من خدمت کردی. کلا نظرها در موردش خیلی متفاوت بود. در مورد راسپوتین مردم عادی قبولش داشتن چون میگفتن یه آدمی از جنس خودمون با نیروهای فراطبیعی تونسته بره دربار و صدای ما باشه. اما از اون طرف هم اشرافزاده ها به خاطر دخالتاش و نزدیکیش با خاندان سلطنتی خیلی ازش بدشون میومد. مخصوصا اینکه شاهد الکلی بودن و زنبارگیش از نزدیک بودن. میدیدن به چشمشون که همش چشش دنبال زنان درباره. سلطنت نیکولای دوم با اوج گرفتن اعتراضات و انقلاب روسیه شروع شد. توسعه صنعتی روسیه که آخره قرن 19 هم شروع شد توی قرن 20 با شکل‌گیری تشکل‌های کارگری توی شهرهای بزرگ روسیه رسید به اوج خودش که شدیداً هم تحت نفوذ تفکرات چپ بودند. بزرگترینشون هم حزب سوسیال دموکرات بود که لنین و جولیاس مارتوف از رهبران برجسته اون بودند. حزب سوسیال دموکرات توی سالهای اولیه قرن 20 به دو تا گروه بزرگ اکثریت و اقلیت تقسیم شد. به گروه اکثریت میگفتن بولشویک. لنین توی رأس گروه بولشویک و مارتوف هم توی رأس گروه اقلیت بودند. هر دو گروه هم برای جذب کارگران و دهقانان روسیه با همدیگه رقابت داشتند. ولی چیزی که زمینه رو برای انقلاب روسیه فراهم کرد جنگ بین روس‌ها و ژاپنی‌ها و شکست‌های خفتبار روسیه بود. جنگ روسیه و ژاپن با حمله ژاپنی‌ها به بندر چینی به اسم پورت آرتور که توی اجاره روس‌ها بود شروع شد. قبلش یه چیز رو براتون تعریف کنم. نیکولای وقتی جوان بوده یه سفر میره ژاپن. اونجا موقع بازدید از نیایشگاه‌ها یه ژاپنی با شمشیر بهش حمله می‌کنه. اتفاقی واسش نمی‌افته. پسرخاله‌اش جونش رو نجات میده، فقط خودش یکم از ناحیه پیشونی زخمی میشه. اما این اتفاق باعث میشه که خیلی کینه بزرگی از ژاپن و ژاپنی‌ها به دل بگیره و دلیلی شد که روسا برای مقابله با تجاوز ژاپن وارد جنگ بشن. دلیل بعدی جنگ روسیه و ژاپن هم رقابت بر سر تسلط روی کره بود که تا سال 1905 هم طول کشید. توی این جنگ هم روسیه بود که پشت سر هم شکست می‌خورد. این جنگ به هویت تزار خیلی لطمه وارد کرد. دولت روسیه برای جبران این شکست‌ها ناوگان جنگی خودش از دریای بالتیک فرستاد به جنگ ژاپنیا. این ناوگان روسی هم توی این سفر دریایی به خاطر طولانی بودن مسافت توان نظامیش خیلی از دست داده بود. به خاطر همین تو جنگ با ژاپن شکست می‌خوره. دولت روسیه که دیگه توان ادامه جنگو نداشت، آخر سر میانجیگری رئیس جمهور وقت آمریکا رو برای پایان دادن به این جنگ قبول می‌کنه و لطمه این که با امضای قرارداد صلح با ژاپن بر حیثیت نیکولای دوم وارد شد، زمینه رو برای اولین انقلاب روسیه تو سال 1905 فراهم می‌کنه. نیروهای تزار انقلاب سال 1905 رو که بیشتر توی شهرهای بزرگ و مرکز صنعتی بود با خشونت و بیرحمی سرکوب کردند. ولی این حرکت زمینه را برای انقلابی که 12 سال بعد سلطنت تزارها در روسیه را برچید فراهم کرد. عوامل این نارضایتی علاوه بر مشکلات اقتصادی روسیه، فساد دربار تزار و نفوذ کشیش راسپوتین هم بودند. اوضاع به همین آشفتگی ادامه پیدا کرد تا سال 1914 زمان جنگ جهانی اول. یکی از دلایل اصلی بروز جنگ جهانی اول سماجت نیکولای در حمایت از صربستان بود. صربستانی که سرویس مخفیه این کشور تو قتل ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان دست داشتند. نیکولای میخواست با یک جنگ خارجی توجه افکار عمومی را از مشکلات داخلی به یک جنگ خارجی معطوف کنه. برای همین وارد جنگ با اتریش شد و خیلی سریع این جنگ به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد و جنگ جهانی اول کلید خورد. ولی ارتش روسیه به خاطر ساختار قدیمی که داشت و از اون طرف هم به خاطر نارضایتی سربازاش شکست‌های خیلی سنگینی رو توی جبهه‌های جنگ متحمل شد. سرزمین‌های خیلی وسیعی از خاکش رو هم از دست داد. نیکولای به خط مقدم جنگ رفته بود که به سربازا روحیه بده و اینجوری شد که کشور افتاده بود دست ملکه و مرد اول کشورم شده بود راسپوتین. از قضا چند تا پیشگویی و پیشبینی‌هایی هم کرده بود که همش هم درست از آب در اومده بود و با نامه‌هایی که می‌نوشت تمام فرمانده‌های جنگ رو هدایت می‌کرد. ارتش روسیه هم از اون طرف پای سر هم شکست می‌خورد و اینطوری شد که کم کم صدای همه در اومد. خیلی از مقامات به ملکه نامه نوشتن و ازش خواستن که راسپوتین رو بذاره کنار، ولی اون توجه به این نامه ها نکرد و در نهایت یوسوپوف یکی از مقامات امپراتوری روسیه به همراه چند نفر دیگه تصمیم گرفتن که راسپوتین رو بکشن. اون چند بار از راسپوتین میخواد که برای درمان همسرش به خونه اون بره، یوسوپوف. راسپوتین هم یه نامه خیلی معروف قبل از اینکه بره خونه یوسوپوف منکی مینویسه و بلند میشه میره خونه این آدم. یوسوپوف هم یه شربت و شیرینی آغشته به سیانور رو میده به راسپوتین و یکم که میگذره میبینه راسپوتین مست شده. ولی این سیانوری که فیل رو هم میتونست از پا در بیاره روی اون اثری نکرده بود تقریبا. برای همین میره طبقه بالای خونه‌ش رو با یکی از همدستاش یه مشورتی میکنه. بعد یه اسلحه بر میداره میاد پایین، راسپوتین رو میبره زیر زمین خونه‌ش رو بهش شلیک میکنه. چند دقیقه بعد میره بالا سر جسد راسپوتین و انگار که دست کم گرفته باشتش میبینه که هنوز زنده است. از جاش بلند میشه و یه مشت و لگدی پرت میکنه و شروع میکنه فرار کردن. از در خونه هم میزنه بیرون، ولی توی حیات یوسوپوف و همدستاش بهش 4 بار دیگه هم شلیک میکنن تا اینکه راسپوتینی که میگفتن فنا ناپذیر و کشته نمیشه بالاخره میمیره. جسدش هم میپیشن لای فرش و میندازنش توی رودخونه. این اتفاق سال 1916 افتاد، درست وسط جنگ جهانی. حالا اون نامه معروفی که گفتم چی بود؟ برای ملکه نوشته بود که من قراره به زودی کشته بشم و اگر من به دست اشرافزاده ها بمیرم حکومت شما کمتر از 2 سال دیگه سقوط میکنه و خانواده سلطنتی هم همه کشته میشن. قسمت جذاب و عجیب ماجرا اینجاست که پیشبینی راسپوتین دقیقاً درست از آب در اومد و توی کمتر از 2 سال حکومت رومانوفا سقوط میکنه و تمام اعضای خاندان سلطنتی کشته میشن. برگردیم به ماجرای انقلاب روسیه. دوری نیکولای از پایتخت به خاطر جنگ باعث شد که نتونه جلوی پیشروی این انقلابو بگیره. اداره دولت دست الکساندر و راسپوتین بود و اون پیش تودای مردم اصلا محبوب نبود. چون این آلمانی نچندان خوشنام بود و از طرفی هم به خاطر راسپوتین که توی امور کشورداری دخالت میکرد مردم هم دیگه صداشون در اومده بود. بعد جوری از شاه دختشون شاکی شده بودن. حتی شایع شده بود که این دو تا با هم دیگه رابطه هم دارن. سال 1915 سن پترزبورگ دچار آشوب میشه و بخشی از سربازان هم میرن ملحق میشن به شورشیان. تزار هم به مشورت کسایی که اون رو به انجام اصلاحات و کنار گذاشتن راسپوتین تشویق میکردن اصلا اهمیتی نمیداد، تا اینکه خود اشرافزاده ها برای قتل راسپوتین اقدام کردن. سال 1917 کمبود مواد غذایی توی پتروگراد که اسم جدید سن پترزبورگ بود باعث شورش مردم شد و این شورش‌ها به قدری فراگیر شد که نیکولای دوم مجبور شد که بالاخره از سلطنت کنارگیری کنه. نیکولای اول میخواستش که به نفع پسرش الکسی کنارگیری کنه، اما چون نیکولای و خانوادش مجبور بودن که به تبعید برن، دکترها به نیکولای هشدار دادن که پسرشون دوری پدر مادر رو نمیتونه تحمل کنه، زنده نمیمونه. بعد نیکولای اومد پیشنهاد سلطنت رو به برادرش داد که اونم درخواستش رو قبول نکرد و سلطنت رو به رأی مردم واگذارش کرد. اما در آخر به خاطر شکستایی که روسیه توی جنگ جهانی داشت، یه بار دیگه مثل سال 1905 انقلاب جدیدی شکل میگیره و این بار انقلاب دوم روسیه به اوج خودش میرسه و در ادامه همین انقلاب بود که بولشویک‌ها تونستن حکومت 300 ساله فرمانروایی دودمان رومانوف رو به باد بدن. دیگه کار از کار گذشته بود. کنارگیری نیکولای هم از سلطنت فایده‌ای نداشت و سال 1917 تزار خانواده‌اش توسط دولت موقت به حبس خانگی توی جنوب پتروگراد فرستاده شدند. جایی که برای مدت اونا را برابر انقلاب مردم محافظت میکرد. راحتی نسبتا مناسبی هم داشتن. اما تزار سرنگون شده میخواست به انگلستان فرار کنه و درخواستی هم به دولت انگلیس داد که البته باش موافقت نشد. اکتبر همون سال نیکولای و همسرش و یکی دیگه از دختراشون به خونه دیگه توی شهر توبولسک فرستاده شدن. بعد از اینکه بولشویک‌ها به قدرت رسیدن و دولت موقت هم سرنگون شد، بولشویک‌ها از ترس ارتش سفید که حامی حکومت تزار بود و داشت با اونا می‌جنگید، برای اینکه خاندان سلطنتی دوباره به قدرت نرسن، اونا رو به یک دژی توی شهر یکاترینبورگ می‌فرسته. اما الکسی به خاطر بیماری که داشت نتونست به این سفر بره، با سه تا خواهر دیگه‌اش یه چند ماه بعد به خانواده ملحق شدن. ارتش سفید یا جنبش سفید نیروهای طرفدار تزار بودند که حملات گسترده‌ای هم علیه بولشویک‌ها انجام می‌دادند. پیشروی‌هایی هم داشتند. همین اوضاع باعث شد که لنین به شدت عصبی بشه و با دستوری که صادر کرد در 17 جولای نیکولای دوم، الکساندر و فرزندانشون، پزشک خانواده و سه خدمه‌شون ساعت 2:30 بامداد قتل عام شدند. این قتل عام به قدری وحشتناک بود که عوامل اجرای این حکم تو خاطراتشون بعدها به گریه‌های تزار توی لحظات آخر عمرش اشاره می‌کنن. از اون طرف هم خواهر و بقیه فک و فامیلای تزار هم قبل از اجرای این حکم هر کدومشون توی خونه‌هاشون به قتل رسیدن. ولی بر اساس مدارک و شواهدی که بعدها به دست اومد مشخص شد که لنین فقط دستور قتل نیکولای دوم رو داده بود و قتل خانواده تزار و خدمه‌اش به طور غیرقانونی و فقط به تصمیم رئیس زندانیان انجام شده بود. توی مقاله‌ای که بعدها یکی از خبرگزاری‌های خود روسی منتشر می‌کند، میگه که یکی از جلادان خانواده تزار در حالی که کت چرمی مشکی پوشیده بود، معمولاً انقلابی‌ها اون موقع کت چرمی مشکی تنشون می‌کردن، وارد خونه محل نگهداری تزار خانواده‌اش میشه و فریاد میزنه که نیکولای الکساندروویچ، تلاش‌های همفکران شما برای نجاتتون موفق نبود و در این شرایط دشوار برای جمهوری شوروی مأموریت پایان دادن به عمر خاندان رومانوف به ما محول شده است. بعد از قتل عام تزار و خانواده‌اش، بولشویک‌ها برای اینکه اجساد قابل شناسایی نباشند، توی 25 کیلومتری محل اقامتشون توی چاهی اونا رو با اسید از بین می‌برن. ولی بعد از گذشت 80 سال، 17 ژوئیه 1998 بقایای اجساد نیکولای دوم اعضای خانواده‌اش به کلیسای جامع پتروزبورگ توی سن پترزبورگ انتقال پیدا می‌کنه و همونجا دفن میشن. ولی خیلی‌ها معتقد بودن که همه اعضای خانواده تزار اون شب به قتل نرسیدن. یه سری معتقد بودن که پسر و دختر تزار به فرانسه فرار کردن. سال‌ها بعد زنان زیادی هم پیدا شدن که خودشونو آناستازیا دختر تزار معرفی می‌کردن تا وارث میراث بی‌شمار تزار بشن. اپامات مربوط به سرنوشت خاندان رومانوف زمان شوروی هم وجود داشت و در مورد سرنوشت اعضای این خانواده یکی از داستانهایی که گفته میشه اینه که چندین سال بعد از قتل عام دختری از سوی رودخونهی توی روسیه بیرون کشیده میشه. این دختر مدارکی رو با خودش داشته که اون رو آنا چایکوفسکی معرفی میکرد. این دختر بعد از اینکه توی بیمارستان یکم حال و روزش بهتر میشه اعلام میکنه که آناستازیاس و ماجرای فرار خودش رو هم تعریف میکنه. آناستازیا یکی از دختران نیکولای دوم. اون گفت که به همراه بقیه اعضای خانواده به زیرزمین ساختمونی توی خونهشون برده شدن و در جریان تیراندازی زخمی شد و از هوش رفته. بعد که به هوش اومده خودش رو توی عرابه‌ای دیده که دوتا مردم باهاش بودن که از بولشویک‌ها بودن. که بهشون میگفت برادران چایکوفسکی. میگفت اونا نمیخواستن که توی این آدمکشی‌ها شریک باشن. به گفته این دختر اونا میان وسایل گرانبهای اونو میفروشن، بعد با پولی که به دست میارن اونو منتقلش میکنن به بخارست پایتخت رومانی. اون میگه با خانواده چایکوفسکی ها زندگی کرد و آخر سر با یکی از اون دو تا برادر ازدواج میکنه و صاحب بچه هم میشه. اما بعد از یه مدت شوهرش توسط ماموران مخفی بولشویک‌ها کشته میشه. برادر شوهرش هم که قصد داشت اونو به برلین ببره، توی سفر طولانی یوهو ناپدید میشه و اینجاست که اون تصمیم میگیره خودکشی کنه و خودش به رودخونه پرت میکنه. این دختر بعدها هم خیلی تلاش زیادی کرد که ثروت خانواده سلطنتی رو به دست بیاره، ولی هیچ فایده براش نداشت، چون از اون طرف هم هیچ نشانی از برادران چایکوفسکی و فرزندی که این دختر ادعا میکرد به دست نیامد. همینا باعث شد که خیلی به داستانش شک کنن، باعث شد که طرفدارای خیلی زیادی پیدا کنه. معلم خصوصی خانواده تزار هم اعتقاد داشت که این دختر یه شیاد حرفه‌ایه. مدعی بود که این دختر نمیتونه حتی روسی درست صحبت کنه. آداب کلیسای ارتدوکس روسیه رو با آداب کلیسای کاتولیک اشتباه گرفته. این دختر بعدها ادعا کرد که عموش گراندوف سال 1918 و زمان جنگ بین آلمان و روسیه رفته بود آلمان و از این کشور دیدن کرده. اما سیریل عموزاده تزار این موضوع رو انکار میکنه. میگه که این یه دروغگوی قهاره. اما سال 1949 یکی از فرماندهان سابق ارتش روسیه سرهنگ لارسکی توی دادگاه قسم خورد که این ادعا صحت داره. تمام این ادعاها باعث شد که آناستازیای مدعی تحت تحقیقات معاینه پزشکی قرار بگیره. اشعه ایکس جراحات سختی رو نشون میداد که میتونست توسط گلوله ایجاد شده باشه. برجستگی روی پای راست اون درست همون جایی بود که روی پای آناستازیا بود. یه جای بریدگی روی شونه راستش داشت که دقیقاً همین بریدگی رو آناستازیا هم داشت که به خاطر افتادن از روی اسب به وجود اومده بود. ولی با این وجود سال 1948 دادگاه علیه اون رأی داد. البته هنوزم هستن افرادی که عقیده دارن که این همون آناستازیای واقعیه. سالها بعد با بررسی علمی که بر مبنای دی ان ای انجام میشه مشخص شد که هر 5 فرزند تزار به همراه والدینشون به دست بولشویک‌ها در کوههای اورال کشته شدن. چون بولشویک‌ها میترسیدن که سربازان ارتش سفید به این منطقه برسن و اونا رو نجات بدن. بررسی دقیق علمی استخون‌های پیدا شده در 2 گور در نزدیکی محل کشته شدن خانواده تزار نشون میده که تزار نیکولای دوم و همسرش و هر 5 فرزندشون اونجا کشته شدن. تنها راز باقی مونده اینه که دختری که کنار الکسی توی گوری جدا پیدا شده آناستازیاس یا خواهر دیگش ماریا. اما بعدها ایندیپندنت گزارش رو منتشر کرد که یک زمینشناس روس اواخر دهه 1970 با کشف گور دست جمعی دیگه توی نزدیکی محل اقامت تزار راز قتل تزار و خانواده‌اش رو تونسته برملا کنه. اما تا زمان انحلال شوروی خبر اون رو منتشر نکرده و در کنار اینها دانشمندانی هم بودن که دی ان ای هایی از استخون‌های 9 اسکلت به دست آوردن که نشون میده 5 نفر از این 9 نفر اعضای یک خانواده بودن، یعنی پدر، مادر و 3 دختر. مقایسه این دی ان ای ها با دی ان ای های اقوام زنده مونده رومانوفا از جمله شاهزاده فیلیپ ثابت کرد که این 5 نفر عضو خانواده تزار بودند و 4 اسکلت باقی مونده متعلق به پزشک خانواده و 3 خدمتکارشون بوده. 89 سال بعد از کشتار خاندان سلطنتی روسیه به دست انقلابیان، دادستانی کل روسیه دستور تحقیقاتی را صادر کرد که به نتیجه رسیدن اون میتونه سرنوشت 2 عضو این خاندان از پرده ابهام خارج کنه. بعد از فروپاشی شوروی اون چیزی که از اجساد خانواده رومانوف از خاک بیرون کشیده شد به مدت 7 سال در آزمایشگاه نگهداری شد و مورد آزمایش قرار گرفتن تا زمانی که طی مراسمی در سن پترزبورگ به خاک سپرده شدند. خونه ای هم که توی اون تیربارون شدن تبدیل به یک کلیسای بسیار بزرگ مجلل شد. کارگروه ویژه دولت روسیه طرحی رو پیشنهاد کرد که جسد 2 فرزند آخر تزار در کنار بقیه اعضای خانوادهشون در کلیسای جامع دفن بشه. با اینکه مقامات سن پترزبورگ از آمادگی برای برگزاری مراسم خبر میدادن، اما کلیسای ارتدوکس روسیه آزمایش بیشتر در مورد صحت هویت اجساد خواستار شده و نتایج آزمایش دی ان ای رو در مورد اجساد الکسی و مایا قبول نداره. گفته میشه که این سختگیری به خاطر اینه که کلیسای ارتدوکس همه اعضای خاندان رومانوف رو که به دست بولشویک‌ها کشته شدن شهید لقب داده. سال 1981 بود که نیکولای دوم و خانواده نزدیکش از سمت کلیسای ارتدوکس در تبعید روسیه جایگاه قدیس پیدا کردن و شهید شناخته شدن. در نهایت هم اجساد الکسی و ماریا سال 2007 در 70 کیلومتری اجساد والدینشون کشف شد. این دو آخرین بازمانده خانواده تزار سالهاست که در انتظار مجوز کلیسا برای خاکسپاری در مقبره خانوادگیشونه. Thank you. چیزی که شنیدید سومین اپیزود راوکست بود. ممنون که تا پایان ما همراه بودید و پیشنهاد میکنم که برای شنیدن و خوندن مطالب تکمیلی صفحات اجتماعی پادکست رو دنبال کنید. راوکست رو میتونید از طریق تمام اپلیکیشن های پادکست و همینطور از سایت راوکست rawcast.ir بشنوید. دم شما گرم.